اما اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح پیرامون سقوط هواپیمای اوکراینی، ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص سقوط هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین بیانیه‌ای صادر کرد به این شرح: ملت شریف و انقلابی ایران اسلامی، در پی وقوع حادثه دلخراش سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 خطوط هوایی کشور اوکراین در اولین ساعات صبح چهارشنبه 18 دی ماه 98 و در بحبوحه تهاجم موشکی به پایگاه امریکای جنایتکار و احتمال تأثیر اقدامات نظامی در این حادثه، ستاد کل نیروهای مسلح بلافاصله به منظور بررسی این احتمال اقدام به تشکیل هیئت بازرسی متشکل از کارشناسان فنی و عملیاتی مستقل از سازمان هواپیمایی کشوری نمود که نتایج بررسی شبانه روزی و دقیق این هیئت به استحضار ملت شریف ایران میرسد. 1. در پی تهدیدهای رئیس جمهور و فرماندهان نظامی امریکای جنایتکار مبنی بر هدف قرار دادن تعداد زیادی از اهداف در خاک جمهوری اسلامی ایران در صورت انجام عملیات متقابل و نظر به افزایش بی سابقه تحرکات هوایی در منطقه، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به منظور پاسخگویی به تهدیدات احتمالی در بالاترین سطح آماده باش قرار گرفتند. 2. در ساعات پس از انجام عملیات موشکی، پروازهای جنگی نیروهای تروریست امریکایی در پیرامون کشور افزایش یافت و برخی اخبار نیز از مشاهده اهداف هوایی به سمت مراکز راهبری در کشور به واحدهای دفاعی واصل و اهداف متعددی در برخی صفحات رادار مشاهده شد که موجب حساسیت بیشتر در مجموعه های پدافند هوایی کشور گردید. 3. در چنین شرایط حساس و بحرانی، پرواز شماره 752 خطوط هوایی اوکراین از فرودگاه امام خمینی حرکت نمود و در هنگام چرخش کاملا در حالت نزدیک شونده به یکی از مراکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم قرار می گیرد که در این شرایط بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد هواپیمای مذکور مورد اصابت قرار گرفته که متاسفانه موجب به شهادت رسیدن جمعی از هموطنان عزیز و جانباختن تعدادی از اتباع خارجی می گردد. 4. در ستاد کل نیروهای مسلح ضمن عرض تسلیت و اظهار همدردی با خانواده‌های داغدار هموطن و جانباختگان اتباع سایر کشورها و عذرخواهی به خاطر خطای انسانی پیش آمده اطمینان کامل می‌دهد با پیگیری انجام اصلاحات اساسی در فرایندهای عملیاتی در سطح نیروهای مسلح امکان تکرار این گونه خطاها را غیر ممکن ساخته و بلافاصله مقصر آن را به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی نماید تا با خطاهای صورت گرفته برخورد قانونی صورت گیرد. همچنین ابلاغ می‌گردد تا در اسرع وقت مسئولین مربوطه در سپاه با حضور در رسانه ملی توضیحات مشروحی را به مردم شریف ارائه نمایند. اما رسیدیم به بخش بعدی. میخواییم درباره ویزیت نجومی روانشناسان صحبت کنیم با حضور میهمانان ارجمندمون در این بخش. جناب آقای دکتر محمد حاتمی، ریاست محترم سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، همینطور دکتر حنان حاجی محمودی، مدیریت محترم کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران. جناب دکتر حاتمی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و همکاران محترم. همچنین عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت سردار سرفراز قاسم سلیمانی و جمعی از جان باختگان حادثه هواپیمایی که امروز این گونه خبرش اومد.
متشکرم از شما جناب دکتر حاجی محمودی، سلام، صبح بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم از شما. من با شما شروع بکنم سرکار خانم حاجی محمودی، بفرمایید که درباره ویزیت روانشناسان، این که حالا در نقاط مختلف شهر این نکته به صحبت رسیده، به اطلاع عموم رسیده که ویزیت بسیاری از روانشناسان رقمش بالا هست. حالا از اصطلاح نجومی نخواهیم استفاده کنیم، منتها عدد و رقم عدد و رقم بالایی هست. این رو باید چطور باهاش کنار بیایم به خاطر بیمه، بحث بیمه و پوشش بیمه ایمون در بیمه سلامت؟ آیا بیمه سلامت ما این ویزیت ها رو پوشش میده، یا اینکه نه بر اساس نظام و تعرفه ای که وجود داره ما یک ما به تفاوتی بین پرداختی بیمار و پرداختی نظام بیمه سلامت داریم؟
خدمتتون عرض کنم که تعرفه های پرداختی سازمان های بیمه‌گر بر اساس مصوباتی که هر سال توسط دولت ابلاغ میشه اعلام میشه و ما در سال 98 تعرفه های اعلامی سازمان برای پزشکان و خدمات تخصصی روانپزشکی در برای متخصصی 19200 و برای فوق تخصصهای روانپزشکی 22900 هستش. البته تفاوت این تعرفه با تعرفه های خصوصی رو بیمه شدگان باید از جیب پرداخت بکنند، یعنی ما تعرفه های دولتی رو پرداخت میکنیم. در مورد تعرفه های کارشناسان پروانه دار و کارشناسان ارشد پروانه دار، سازمان های بیمه گر پرداختی ندارن و عملا قراردادی با بجز با گروه پزشکان توی سازمان های بیمه گر وجود نداره و عمدتا این افراد از طریق حالا همکاری در داخل بیمارستان ها و یا کلینیک های ویژه دارن خدماتشون رو دریافت میکنن.
بله، جناب دکتر حاتمی در خدمت شما هستیم. بفرمایید که عدد و رقم هایی که به عنوان ویزیت اعلام میشه، ویزیت روانشناسان، با تمام نیازی که کشور به این قشر و این تخصص داره و با تمام احترامی که قائل هستیم برای نوع خدمتی که دارن به جامعه ما میکنن.
بله، من عرض کنم خدمتتون الان حدود 6000 دفتر روانشناسی و بیش از 1000 مرکز خدمات روانشناسی مشاوره در کشور فعال هستن. علاوه بر این در بیمارستان ها و کلینیک های مربوط به وزارت بهداشت درمان هم روانشناسان در حال فعالیت و کار هستند و خدمات خوبی را به شهروندان ارائه می کنند. همونطوری که فرمودن، هنوز در کتاب ارزش نسبی سلامت بحث خدمات روانشناسی مشاوره در وزارت بهداشت نیومده، اما در قانون برنامه ششم این مسئله تفصیل شده که بیمه های پایه باید مثل پزشکان، روانشناسان و مشاوران مردم بتونن استفاده بکنن، که ما پیگیری کردیم از طریق ریاست محترم مجلس و هیئت دولت. انشاءالله بتونیم که این را توی طی سالهای آینده عملیاتی بکنیم که مردم بتونن از بیمه خدمات درمانی و خدمات اجتماعی استفاده بکنن. اما بر اساس قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره که تصریح می نماید تعرفه های روانشناسان و مشاوران را باید سازمان نظام روانشناسی مشاوره تعیین بکنه و هیئت دولت پیشنهاد بده و با تصویب هیئت دولت اجرایی شود. اینام استعداد دارید که بنده حدود 9 ماه سیاست سازمان را بر عهده گرفتم و اولین کاری را که کردم همین موضوع بود که تعرفه های روانشناسان و مشاوران را به هیئت دولت پیشنهاد دادیم و به طور مشخص برای کارشناسان ارشد 90000 تومان و برای سطح دکترا 130000 تومان در نظر گرفته شده. البته این برای 45 دقیقه هست و با روان پزشکان که خب ویزیتشون 10 دقیقه طول میکشه فرق میکنه. ما معمولا ویزیتمون بین 30 تا 45 دقیقه هست و این عدد را به هیئت دولت پیشنهاد کردیم. منتظریم که هیئت دولت تصویب بکنن ابلاغ بشه.
خب این مقدار فاصله هست الان در حال حاضر که شما تا پیشنهاد کنید تا هیئت دولت هم تصویب بکنه، الان عدد رقم داره دریافت میشه. الان یک روانشناس متخصص چه عددی رو دریافت میکنه؟
بله، تا زمانی که هیئت دولت تصویب بکنه همینی که ما ابلاغ کردیم و به واحدهای مختلف از طریق سایت سازمان اعلام کردیم همین باید اجرا بشه و برای یک جلسه که خب حالا اگر یک ساعت طول بکشه حتی اکثر دیگه بیش از 160000 تومان برای دکترا نباید بیشتر بگیرن. اگر بیشتر از این گرفته بشه تخلف محسوب میشه.
الان ما داریم 250000 تومان هم میگیرن.
بله، این تخلف محسوب میشه و از طریق شماره تلفن 6690 3544 به بازرسی سازمان اطلاع داده بشه ما حتما برخورد خواهیم کرد و مسئول این کار هستیم که این تعرفه ها دقیق رعایت بشه، اون چیزی که سازمان نظام بهداشتی تعیین میکنه.
همین الان یه بار دیگه شماره بفرمایید 66 90 35 44. این شماره ای هست که در صورت تخطی از این عدد، ما الان مثلا داریم حالا روانشناسایی که حالا متخصص هستن، دکتر هستن، دکترا یعنی دارن، و این دوستان از دو سال پیش در واقع رقم پایشون 200-250 هزار تومان بود، الان خب طبعا بیشتر هم هستش. الان رابطه یک بیمار، یک حالا کسی که احتیاج مشاوره داره و متخصصش به هم میخوره با این موضوع، اینکه ما بیایم با کسی که ایمان داریم، اعتماد داریم بهش، میخوایم باش کار کنیم، از طرف بحث بیمه هم هستش، بحث ویزیت هم هستش، باید ازش شکایت هم بکنیم، این تضاد رو چطور باید برطرف بکنیم، چیکار باید بکنیم دکتر؟
خب اینو ما یک بحثی داریم در سازمان نظام راشد تحت عنوان اخلاق حرفه‌ای، از کسانی که پروانه از سازمان میگیرن اصلا تعهد گرفته میشه که اخلاق حرفه‌ای را رعایت بکنن قبل از اینکه به رابطه بیمار و درمانگر این مسئله سرایت بکنه. خود روانشناس باید این را رعایت بکنه و جز اخلاق حرفه‌ای، جز تعهدات اونها هست. اما مستحضر هستید که خیلی افراد هستن که بدون اینکه پروانه سازمان نظام بهداشتی مشاوره رو داشته باشن اقدام به ویزیت میکنن، اقدام به دفتر میکنن، یا از نهادهای غیر مسئول مثل سازمان بهزیستی مجوز برای مرکز گرفتن، تحت اون مجوز میان فعالیت روانشناسی و مشاوره میکنن که خب اینا خلاف قانون هست. من از شهروندان محترم میخوام که وقتی که به روانشناس مشاور مراجعه میکنن حتما نگاه بکنن ببینن ایشون پروانه سازمان نظام روانشناسی مشاوره را داره، در کنار پروانه هم اون آینامه سازمان نظام روانشناسی مشاوره شده داده شده. اگر کسی خارج از این چارچوب عمل بکنه به همین تلفنی که عرض کردم خدمتتون احتیاج بدن، ما بدون اینکه الان بگیم که این بیمار چه کسی بوده یا چه کسی زنگ زده، خودمون میریم با بازرسای سازمان میرن اونجا مسئله را پیگیری میکنن.
متشکرم از شما خانم دکتر حاجی محمودی. اگر نکته ای هست، اگر جنبنده ای هست، خواهش میکنم کوتاه بفرمایید.
من خدمت نرس کنم که اگر که ما بخوایم در مورد سازمان‌های بیمه‌گر صحبت بکنیم و نظام تعرفه‌گذاری در کشور، حتما باید این مسیر دبیرخانه شورای عالی بیمه طی بشه، تعرفه‌ها بیاد از طریق دبیرخانه شورای عالی بیمه برای دولت ارسال بشه. حتی تعرفه‌های بخش خصوصی پزشکان هم الان در حال حاضر همین مسیر رو داره طی می‌کنه و نظام پزشکی را اصلا تعرفه اعلام نمی‌کنه و حداکثر در سقف تعرفه‌های مصوبه‌ای که دولت اعلام می‌کنه بخش خصوصی می‌تونه پرداخت از مردم رو مطالبه بکنه.
سپاسگزارم، ممنونم، متشکرم از شما و با شما خداحافظی می‌کنیم. آی دکتر حاتمی سپاسگزارم، باز هم خداحافظی. سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. 8:12 سلام عرض میکنم، صبح بخیر میگم خدمت میهمانان ارجمندمون، جناب آقای دکتر فرامرز توفیقی، ریاست محترم کمیته دستمزد کانون شورای اسلامی کار سراسر کشور و عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، همینطور جناب فتح‌الله بیات، ریاست محترم اتحادیه کارگران قراردادی و دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران. آقای دکتر صبح بخیر.
بنام خداوندم ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت جانگداز سرنشینان هواپیما و عرض سلام و صبح بخیر به شنوندگان محترم برنامه در خدمت شما.
متشکرم از شما آقای بیات، سلام صبح بخیر.
بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما، مهمان گرامیتون جناب آقای توفیقی، و عرض تسلیت دارم به مناسبت حوادث تلخی که در کشور رخ داده.
متشکرم آقای دکتر توفیقی. به ما بفرمایید که این یکسانسازی دستمزد به جای تعیین مزد منطقه‌ای چقدر قرار کمک حال کارگرای ما باشه توی حوزه دستمزد؟
ارزم به حضور شما، فکر میکنم سوال باید برعکس جواب بدیم، چون یکسانسازی دستمزد که در سالیان سال
انجام
در بعد انجام میشده و این مزد منطقه یا مزد مناطق مختلف و حرف و صنوف مختلف معمولا یک اهرم نگهدارنده یا سرکوب کننده دستمزد از سمت دو کارفرما هست، کارفرمای بزرگ دولت ما، نه دولت صرفا نه دولت شخص خاصی، دولت مردان ما و کارفرمای کوچک ما که نماینده کارفرمایی در شورای عالی کارن. هر موقعی که معمولا بحث دستمزد به وجود میاد و مطرح میشه و تعیین دستمزد برای سال آینده، یکی از اهرم‌هایی که سعی میکنن دستافیزشون بکنن برای سرکوب دستمزد و کاهش نرخ دقیق دستمزد و افزایش دستمزد، معمولا از مزد منطقی صحبت میکنن که متاسفانه ما هرگز نمیتونیم بهش ورود بکنیم، چرا که نه زیر ساختشو داریم، نه بانک اطلاعاتیشو داریم، نه شرایطشو داریم. و میدونیم و همونجوری هم که مطلعن دوستان من، از سال 1327 که این اتفاقات افتاد و دستمزد اتفاق افتاد و حرکت‌ها اتفاق افتاد و به تبع اون حرکت‌های شورای عالی کار دستمزدها و سه بار در قبل از انقلاب این امتحان شد، هم مزد حرف و صنوف مختلف، هم مزد منطقی، و به نهایت دیدن که سیل و موج مهاجرت‌های منفی به سمت کلان شهرها ایجاد شد و روستاها و شهرهای کوچک از سکنه خالی شدن و این تجربه تلخ رو قبل از انقلاب اتفاق افتاد و اونا کنسل کردن تعیین مزدهای منطقی رو. الان با شرایط فعلی ما که نه زیر ساختا مفراهمه، نه بانک اطلاعاتی مفراهمه، نه تونستیم تسهیلات رو درست تقسیم کنیم، و همینجوری که الان مطلع این در چندی ماه گذشته به خصوص سال 98 وقتی راجع به تورم صحبت میکنیم، تورم در شهرهای کوچک و استانهای کوچک به مراتب از کلان شهرها بزرگتره. چرا؟ چون ما نتونستیم عدالت توزیعی داشته باشیم، عدالتمون رو تقسیم کنیم، بله. و تنها به کلان شهرها پرداختیم و شهرهای کوچیکمون رو فراموش کردیم. تو شهرهای کوچیک وقتی تورم داریم نمیتونیم وارد بحث موسای منطقه.
متشکرم از شما آقای بیات. بفرمایید که اگر نکته‌ای هست در پاسخ آقای دکتر توفیقی بفرمایید، اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه که کمک حال اوضاع احوال هست خیلی کوتاه بفرمایید، وقتمون کمه.
خب همینجور که جناب توفیقی فرمودن، ببینید وقتی که بحث حقوق دستمزد وسط میاد، ما بحثی که در شورای عالی کار دوستان دنبال میکنن بحث حداقل هاست. دوستان همیشه موقع حقوق دستمزد که میشه، یکی از موضوعاتی که طرح میکنن به خاطر از به قول خودمون ریل خارج کردن موضوع، یکی از موضوعاتشون همینه، در صورتی که سالیان سال راجع به موضوع صحبت شده، این موضوع به قول خودمون دیگه نباید تکرار بشه چون نتیجه نداده و به قول معروف چیزی هست که باید از بحث و گفتگو خارج بشه چون شرایطش مهیا نشده. و بحث حقوق دستمزد فعلا بحث حداقل هاست، ما که نیومدیم از حد اکثر ها صحبت بکنیم. چیزی که در قانون تعریف شده، ماده 41 قانون کار، بحث حداقل حقوق دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت، که الان موضوعی که باید دوستان در شورای عالی کار دنبال بکنن و دارن دنبال میکنن بحث سبد معیشت، چه در شهرستان های بزرگ چه کوچک، الان تورم داره بیداد میکنه. این بحثیه که به نظر من حائز اهمیت میتونه باشه در شورای عالی کار.
آقای دکتر توفیقی، این نکته ای که آقای بیات فرمودن رو اگه ممکنه پاسخ بفرمایید که چرا این اتفاق داره میفته، و بعد اینکه ما حداقل دستمزدمون با اون نرخ فقر، یه نرخ خط فقر، یه عدد، یه تناسب حالا معناداری داره با هم، یعنی شاید هم یک عدم تناسب معناداری داره. تا کی باید این وضع نگاه بشه؟ تا کی باید براش کاری انجام نشه آقای دکتر؟
از من بودو شراجه به خط فقر و بس که شما میفرمایید برنامه چهارم توسعه دولت مکلف شده بود که خط فقر معین کنه. تا نزدیک خدمت شما هستیم، هیچ نهاد رسمی قانونگذاری خط فقر معین و محاسبه نکرده به خاطر تبعاتی که میتونه براشون تو حوزه‌های قوانین بالادستی داشته باشه. اینکه میفرمایید که بحثی که وجود داره،
میفرمایید خیلی کوتاه بفرمایید.
خواهش میکنم. این که میفرمایید چرا دستمزد رو تعیین نکردن، به خاطر اینکه هزینه‌های مبادله و هزینه‌های سربار انقدر دلنواز و چشمگیره برای واسطه‌گرها که از دستمزد براشون لذت بخش‌تره. پس هرچی دستمزد کمتر بره بالا، هزینه‌های واسطه‌گری خب طبعاً بهتر و مطبوع‌تره و یکاش نهاد نظارتی برای این کنترل نظارت میکرد.
بله، سپاسگزارم از شما، ممنونم و با عزت عالی خداحافظی میکنیم. جناب بیا سپاسگزاری میکنم، با شما هم خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خسته نباشید.
خدا نگهدارتون. به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. انشاءالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو در خدمتتون خواهیم بود. تسلیت عرض میکنیم خدمت همه هموطنانمون، به ویژه خانواده های داغدار و حادثه دیده و جان باخته هواپیمای اوکراینی. مراقب دلهای مهربانتون باشید. تا فردا، خداحافظ.
صبح خیلی عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده و تشکر میکنم از همکارانمون در برنامه زندگی صبح و گفتگو. اما اجازه بدید از فرصت استفاده بکنم و بیانیه ای رو که ستاد کل نیروهای مسلح درباره علت سقوط هواپیمای اوکراینی صادر کرده خدمتون قرائت بکنم. متن بیانیه به این شرح: ملت شریف انقلاب و انقلابی ایران اسلامی در پی وقوع حادثه دلخراش سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 خطوط هوایی کشور اوکراین در اولین ساعات صبح چهارشنبه 18 دی ماه 98 و در بحبوحه تهاجم موشکی به پایگاه آمریکای جنایتکار و احتمال تأثیر اقدامات نظامی در این حادثه، ستاد کل نیروهای مسلح بلافاصله به منظور بررسی این احتمال اقدام به تشکیل هیئت بازرسی متشکل از کارشناسان فنی و عملیاتی مستقل از سازمان هواپیمایی کشوری نمود که نتایج بررسی شبانه روزی و دقیق این هیئت به استحضار ملت شریف ایران میرسد. 1. در پی تهدیدهای رئیس جمهور و فرماندهان نظامی آمریکای جنایتکار مبنی بر هدف قرار دادن تعداد زیادی از اهداف در خاک جمهوری اسلامی ایران در صورت انجام عملیات متقابل و نظر به افزایش بی سابقه تحرکات هوایی در منطقه، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به منظور پاسخگویی به تهدیدات احتمالی در بالاترین سطح آماده باش قرار گرفتند. 2. در ساعات پس از انجام عملیات موشکی، پروازهای جنگی نیروهای تروریستی آمریکایی در پیرامون کشور افزایش یافته و برخی اخبار نیز از مشاهده اهداف هوایی به سمت مراکز راهبردی در کشور به واحدهای دفاعی واصل و اهداف متعددی در برخی صفحات رادار مشاهده شد که موجب حساسیت بیشتر در مجموعه‌های پدافند هوایی گردید. 3. در چنین شرایط حساس و بحرانی پرواز شماره 752 خطوط هوایی اوکراین از فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه حرکت نموده و در هنگام چرخش کاملا در حالت نزدیک شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم قرار می گیرد که در این شرایط بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد هواپیمای مذکور مورد اصابت قرار گرفته که متاسفانه موجب به شهادت رسیدن جمعی از هموطنان عزیز و جان باختن تعدادی از اتباع خارجی می‌گردد. 4. ستاد کل نیروهای مسلح ضمن عرض تسلیت و اظهار همدردی با خانواده‌های داغدار هموطن و جان باختگان اتباع سایر کشورها و عذرخواهی به خاطر خطای انسانی پیش آمده اطمینان کامل می‌دهد با پیگیری انجام اصلاحات اساسی در فرایندهای عملیاتی در سطح نیروهای مسلح امکان تکرار این گونه خطاها را غیر ممکن ساخته و بلافاصله مقصر آن را به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی نماید تا با خطاهای صورت گرفته برخورد قانونی صورت گیرد. 5. همچنین ابلاغ گردید تا در اسرع وقت مسئولین مربوطه در سپاه با حضور در رسانه ملی توضیحات مشروحی را به مردم شریف ارائه نمایند. تسلیت عرض میکنم خدمت همه عزیزان، همه بزرگوارانی که فرزندانشون در این حادثه جان باختن و به شهادت رسیدن. در خدمت شما عزیزان هستیم. همچنان از پخش رادیو گفتگو گفته شده برنامه رصد هست.
در بی بی سی چه خبر؟
شایعات، ابزار،
رسانه،
انتخابات،
بیگانه، رسانه های بیگانه،
فیک نیوز،
انتخابات،
رسانه.
رسانه‌های ضد انقلاب با بروز هر رویدادی در جامعه با بزرگنمایی در صدد هستند تا با تشویش اذهان عمومی و تشویق ذهنیت منفی از نظام مردم را برای حضور در پای صندوق‌های رأی ناامید و مایوس کنند تا زمینه ساز تحریم و یا کاهش مشارکت مردم در انتخابات باشد. اما چطور می‌شود در کشوری نفوذ به وجود آورد و چطور می‌شود ارکان اون کشور را کنترل کرد و چطور با استفاده از مردم یک کشور اهداف مورد نظر کشور متجاوز را در کشور رقیب پیگیری و دنبال کرد؟ آقای مجید منعمی، دکترای مدیریت رسانه.
هدف از نفوذ کشورهای متجاوز در کشورهای رقیب به نوعی کاهش سطح امنیت کشورهای رقیب هست که از اون طریق بتونن ساختارهای کشور رو کنترل کنن. یکی از وجوه امنیت هر ملتی و هر کشوری و به نوعی میشه گفت یکی از وجوه امنیت ملی یک کشور، وجود وفاق و انسجام ملی در اون کشور هست. یعنی هرچی اون کشور درش وفاق و انسجام بیشتری وجود داشته باشه، میزان امنیت ملی اون کشور تقویت خواهد شد. یکی از عرصه هایی که میشه اون رو به عنوان یکی از مؤلفه‌های وفاق و انسجام در نظر گرفت، موضوع مشارکت عمومی مردم در امور مختلف کشور یا جامعه هست. امر سیاسی من جمله امور مختلف یک جامعه تلقی میشه. یکی از مؤلفه‌های شرکت در امر سیاسی شرکت مردم در انتخابات هست. هر چقدر کمیت و کیفیت مشارکت شهروندان یک کشور در امر انتخابات بالاتر باشد، به تبع اون موضوع امنیت ملی اون کشور تقویت خواهد شد. پس این سیر رو شما در نظر بگیرید و برگردید این ارتباط رو برقرار کنید با اینکه رسانه‌ها ابزار مورد استفاده در جنگ جدید که جنگ نرم هستند. رسانه‌ها افراد رو در سیلی از تصاویر، نمادها و واقعیت‌های متعارض و بازنمایی شده غرق می‌کنند. رسانه‌ها با استفاده از تکنیک‌هایی که ما اونها رو با عنوان ماساژ رسانه یا ماساژ پیام رسانه می‌شناسیم، سعی می‌کنند پیام‌هایی رو خلق کنند که حد اکثر اثرگذاری مطلوب خودشون رو بر مخاطب داشته باشه. این یکی از راهبرد